اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری چهارشنبه هفتم ماه فوریه را پیشکش میکنم. با تعقیب نارامی‌ها در ولایت غزنی، مقام‌های ارشد نهادهای امنیتی افغانستان به ولایت غزنی سفر کرده و اوضاع امنیتی ولایت بررسی کردند. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری می‌شنوین. و اما قبل از پخش گزارش‌های برنامه خبری، از شما دعوت می‌کنم به تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدین که میرویس رحمانی به توجه می‌رساند.
با تقدیم سلام. افغانستان با ایران توافقنامه تبادله زندانیان امضا کرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در توییتر رسمی خود گفته است که تاکنون 617 افغان که در زندان‌های ایران زندانی بودند به افغانستان منتقل شدند و قرار است دوسیه‌های آنان بر اساس قوانین افغانستان طی مراحل شود. بر اساس ارقامی که رئیس جمهور افغانستان ارائه کرده، حدود 5124 افغان در زندان‌های ایران زندانی بوده و بر اساس توافقنامه تبادله زندانیان بین دو کشور، این افغان‌ها در چند مرحله به افغانستان منتقل خواهند شد. تا هنوز ارقام دقیق شهروندان ایران که در زندان‌های افغانستان زندانی‌اند مشخص نشده است. وزارت دفاع ایالات متحده میگوید که واشنگتن سالانه حدود 45 میلیارد دلار را صرف جنگ در افغانستان میکند. رندل شرایفر، یک مقام ارشد وزارت دفاع ایالات متحده در امور آسیا، گفت که از مجموع 45 میلیارد دلار 780 میلیون آن شامل مساعدت های اقتصادی بوده و حدود 5 میلیارد دلار دیگر آن برای قوای امنیتی و دفاعی افغان به مصرف میرسد. آقای شرایفر همچنین گفت که 13 میلیارد دلار دیگر این پول برای حدود 16 هزار نظامی آمریکایی مستقر در آن کشور مصرف شده و متباقی برای تدارکات و لوجستیک به مصرف میرسد. این رقم در مقایسه با مصارف جنگ افغانستان با 5 سال پیش کاهش قابل ملاحظه را نشان میدهد. در سالهای 2010 تا 2012 حدود 100 هزار نظامی آمریکایی در افغانستان مستقر بود. ایالات متحده حدود 100 میلیارد دلار را صرف هزینه جنگ در آن کشور می‌کرد. اداره بین المللی مهاجرت در گزارش اعلام کرده است که از آغاز ماه جنوری تا 3 فوریه سال روان میلادی بیش از 52 هزار مهاجر فاقد مدرک از ایران و پاکستان به کشورشان برگشته و یا از آن کشورها اخراج شدند. بر بنیاد این گزارش، از این میان بیشترین رقم شامل افغان‌هایی است که داوطلبانه از ایران به افغانستان عودت کردند و یا سوی نیروهای ایرانی از آن کشور اخراج شدند. این در حال است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز شنبه در جلسه کابینه گفت که دولت برای عودت مهاجرین طرحی را روی دست دارد تا آنان به صورت منظم و آبرومندانه به کشورشان بازگردند. ایالات متحده در صورت اقدامات قاطعانه و دوامدار پاکستان علیه گروه‌های دهشت افغان مستقر در آن کشور به تعلیق کمک‌های امنیتی خود به اسلام آباد پایان خواهد داد. جان سولیوان، معاون وزارت خارجه ایالات متحده، با بیان این مطلب همچنین افزود که پاکستان باید علیه تمام گروه‌های دهشت افغان فعال در آن کشور بدون هر گونه تفکیک قائل شدن اقدام کند. آقای سولیوان دیروز با کمیته روابط خارجی مجلس سنای امریکا گفت که واشنگتن تا کنون هیچ شواهد و مدارک از سرکوب گروه های دهشت افغان فعال در خاک پاکستان از جانب اسلام آباد به دست نیاورده است. حکومت ایالات متحده ماه گذشته میلادی به خاطر عدم اقدام پاکستان علیه رهبران گروه طالبان و شبکه حقانی مستقر در آن کشور حدود 900 میلیون دلار کمک های امنیتی خود را به اسلام آباد به حالت تعلیق درآورد. یک محکمه در پاکستان 31 نفر را در کشتن مشعل خان، یک محصل دانشگاه در آن کشور، مجرم شناخت. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی می‌شنویم.
مشعل خان 23 ساله سال گذشته میلادی به اتهام دروغین اهانت به اسلام در صحن دانشگاه عبدالولی خان در شهر مردان پاکستان با ضرب و شتم شماره از افراد کشته شد. محکمه به جرم کشتن این محصل پاکستانی امروز یک تن را به اعدام، 5 تن را به حبس ابد و 25 تن دیگر را به 4 سال حبس محکوم کرد و 26 تن دیگر را براءت داد. در میان آنان که با کشتن مشعل خان مجرم شناخته شده اند، محصلان، استادان و کارمندان دانشگاه عبدالولی خان شاملند. تمام کسانی که در این قضیه مجرم شناخته شده اند، با جرمشان اعتراف نکرده اند.
ایالات متحده فشارها بر پیمان ناتو را افزایش داده تا آن پیمان یک ماموریت دراز مدت را برای آموزش و مشوره‌دهی برای نیروهای عراقی ایجاد کند. بر اساس گزارش رویترز، جمعت وزیر دفاع ایالات متحده با ارسال نامه‌ای به مقر ناتو در ماه گذشته میلادی، خواستار ایجاد یک ماموریت دائمی ناتو به این منظور در عراق شده است. قرار است وزرای دفاعی کشورهای عضو پیمان ناتو هفته آینده روی این درخواست آمریکا در بروکسل بحث کنند و تصمیمشان را در مورد ایجاد ماموریت آموزش و مشوره‌دهی نیروهای عراقی در ماه جولای اعلام نمایند. جت‌های جنگی اسرائیل امروز یک پایگاه نظامی اردوی سوریه در نزدیکی دمشق را مورد حمله قرار دادند. بر اساس گزارش تلویزیون دولتی سوریه، نیروهای دافع هوایی آن کشور توانسته تا بسیاری میزایل‌های شلیک شده توسط جت‌های جنگی اسرائیل را سقوط بدهند. اردوی سوریه با نشر اعلامیه همچنین گفته است که اسرائیل مسئول هر گونه پیامد خطرناک این حمله هوایی خواهد بود. سخنگوی اردوی اسرائیل تا کنون در این مورد واکنش نشان نداده، اما نیروی هوایی آن کشور قبلا گفته بود که از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه، جت‌های جنگ اسرائیل حدود 100 بار بر اهداف نظامی مربوط اردوی سوریه و گروه حزب الله در داخل خاک سوریه حمله کرده است. مایک پنس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، میگوید که کشورش به زودی تعزیرات اقتصادی تازه و شدیدتر را علیه کره شمالی وضع خواهد کرد تا آن کشور مجبور شود از برنامه هسته‌ای و انکشاف میزایل خود دست بکشد. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی میشنویم.
صدای آمریکا در facebook.com/voa-dari.
آقای پنس امروز پس از ملاقات با شینزو آبه صدر اعظم ژاپن در توکیو، همچنان حکومت کره شمالی را استبدادترین و سرکوبگرترین رژیم در کره زمین خواند. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنان افزود که واشنگتن و متحدین آن به شمول ژاپن با وارد کردن فشار بالای کره شمالی ادامه خواهد داد تا آن کشور به طور کامل برنامه هسته‌ای خود را ترک کند. مایک پنس برای اشتراک در مراسم گشایش بازی‌های المپیک زمستانی امسال به کره جنوبی نیز سفر خواهد کرد. در یک خبر دیگر، قرار است کیم یو جانگ، خواهر 28 ساله کیم جانگ اون، رهبر کره شمالی، نیز برای اشتراک در این مراسم به کره جنوبی برود. سیول گفته است که خواهر رهبر کره شمالی با کیم یانگ نام، رئیس پارلمان و رهبر تشریفاتی آن کشور، یکجا وارد کره جنوبی خواهد شد.
رویا زمانی بود که در مورد احتمال وضع تعزیرات اقتصادی تازه و شدیدتر آمریکا علیه پیونگیانگ گزارش داد. و ژان اف لودوریان، وزیر خارجه فرانسه، میگوید که اقدامات ترکیه و ایران در سوریه نقض قوانین بین المللی است. و همچنین به انقره هشدار داد که نباید با اقداماتش در سوریه سبب تشدید جنگ در آن کشور شود. وزیر خارجه فرانسه گفت که تامین امنیت مرزهای ترکیه به معنی کشتار غیر نظامیان در سوریه نمی باشد و این اقدام باید نکوهش شود. ترکیه اخیراً برای سرکوب جنگجویان کرد سوری عملیات نظامی را در شمال سوریه آغاز کرده است. و در اینجا می رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. مالم توجه کنین به گزارش‌های این برنامه. مقام های ارشد نهادهای امنیتی افغانستان با تعقیب نارامی ها امروز به ولایت غزنی سفر کرده و اوضاع امنیتی ولایت را بررسی کنند. مقام های محلی غزنی گفتند که جنرال طارق شاه بهرامی، وزیر دفاع ملی، و معینای ارشد وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی به اونا وعده سپردند که به زودی نیروهای امنیتی افغان در غزنی تقویت و تجهیز میشن. جزئیات بیشتر در گزارش مشتاقیم که ظفر بامیانی تقدیم میکنم.
گسترش ناامنی ها و افزایش فعالیت های گروه طالبان در غزنی پای مقامات ارشد امنیتی کشور را به این ولایت کشاند. جنرال طارق‌شاه بهرامی وزیر دفاع ملی افغانستان و جنرال مراد علی مراد معین ارشد امنیتی وزارت امور داخلی کشور در سفرشان به غزنی اوضاع امنیتی این ولایت را با مقامات محلی بررسی کردند. وزیر دفاع کشور در حال با معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله و معاون ریاست عمومی امنیت ملی وارد غزنی شدند که در 3 هفته اخیر نیروهای مشترک امنیتی افغان در ولسوالی های مختلف این ولایت با طالبان سخت درگیر جنگند. جنرال طارق‌شاه بهرامی وزیر دفاع ملی کشور میگوید
و عملیاتی که در ولایت غزنی در 3 هفته اخیر اجرا شده در حدود 244 نفر تلفات به دشمن وارد شده. یک قسمت سلاح وسایل و وسایل زیری خود از دست دادن، یک قسمت موازی مستحکم خود را اونا از دست دادن و ضربات بسیار محکم به اینا وارد شده.
وزیر دفاع کشور با اشاره به حملات اخیر طالبان در کابل که در آن صدها فرد ملکی کشته و زخمی شدند گفت که نیروهای امنیتی با راه اندازی عملیات های اخیر انتقام قربانیان حادثات کابل را از مخالفین دولت گرفته و در آینده نیز ضربات محکم بر طالبان وارد خواهند کرد. از سوی هم باشندگان غزنی و نمایندگان این ولایت در شورای ملی از نهادهای امنیتی کشور خواستند تا ولسوالی نوای غزنی که یکی از پایگاه‌های مستحکم طالبان در این ولایت است از کنترل این گروه خارج سازند. وزیر دفاع ملی کشور میگوید که پلان‌گذاری‌های دقیق و مؤثر برای خارج ساختن ساحات تحت کنترل طالبان در غزنی و سایر ولایات کشور صورت گرفته و به زودی در این ساحات حملات بزرگ راه اندازی می‌شود. آقای بهرامی افزود
ولی این دفعه با راه اندازی عملیات انشالله ما ولسوالی ناوره با امو که یک اهمیت استراتژیک داره از وجود دشمن خلاص خط ساختیم.
مقامات محلی غزنی میگویند که مسئولان نهادهای امنیتی افغانستان در این سفر وعده سپردند تا نیروهای امنیتی به زودی در این ولایت تجهیز و تقویت گردد. انجینیر عبدالکریم متین والی غزنی میگوید
ما با مردمی که تماس داریم مردم میگن وقتی که نیروهای امنیتی به ما سفرام ابراهیم ما احساس امن میکنیم، ما احساس راحت میکنیم، ما پرویشان میریم، ما با نان و با آب اونارا خوش آمدید میگیم، ولی وقتی دشمن ما فرار میکنیم، حتی از مسجد میبریم، مسجد برشان اعلام میکنیم.
از سوی هم باشندگان ولسوالی دهیک ولایت غزنی میگویند که بعد از ظهر روز چهارشنبه از اثر بمبارد طیاره‌های قوای هوایی افغان 4 فرد ملکی در این ولایت کشته شدند. اما عارف نوری سخنگوی والی غزنی به رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید که تا هنوز مشخص نیست که آیا نیروهای امنیتی این افراد را به قتل رسانده و یا عامل آن طالبانند. آقای نوری افزود که هیئت حقیقت‌یاب در ساحه رفته است و ممکن طالبان عامل کشتار این 4 فرد ملکی باشند، اما طالبان تاکنون در این باره به رسانه ها چیزی نگفته است. غزنی از ولایت نارام افغانستان است که گروه طالبان به شمول مرکز در ولسوالی های مختلف آن حضور گسترده دارند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
افراد دارای معلولیت در ننگرهار از عدم دسترسی به امتیازاتشان شاکی هستند و میگن که حکومت نتونسته نمره رهایشی اونا را از چنگ غاصبان زمین بیرون بکنه. ضیاءالرحمن حسرت گزارش میده.
مسئول صافه مسئول اتحادیه سرتاسری افراد دارای معلولیت در افغانستان میگوید دولت 1200 نمره رهایشی توزیع شده برای افراد دارای معلولیت را در شهرک قاسم آباد مربوط به شهر جلال آباد را نتوانست از چنگ غاصبین زمین بیرون کند. با گفته آقای صافی دولت به جای این که نمرات رهایشی افراد دارای معلولیت را از چنگ غاصبان بیرون کند فقط 260 نمره رهایشی دیگر را در یک منطقه آسیب پذیر و دور افتاده در نظر گرفته است. مسئول اتحادیه سرتاسری افراد دارای معلولیت افزود که دوائر دولتی در ننگرهار نیز در پرداخت امتیازات مادی و معنوی به معلولین نیز سهل‌انگاری و برخورد سری قوی می کنند.
چیزی که برای ما دولت 100% 5% است. 95% منده، اما 5% که حساب کنی می را پورا می کنن. 95% معلولی ما از حقوق خود منده است که سرپناه بگیره. او جایی که برای ما برای در بدیل داده است فعلا او جایی اگر شما از نزدیک ببینی خود تنخواب گفتی که چی رقم جای است. اگر یک باران آمد یا سیل بر آمد کلاگیری جای خانه و جای را می بره. تا بالا حکومت کدام تدابیر هم برش نگرفته که یک جر بزنه یک جای برش جور کنه.
آقای صافی گفت که حقوق قانونی افراد دارای معلولیت مانند بیمه صحی، امتیازات حج و سهم در ادارات دولتی در ننگرهار نقض شده است. افراد دارای معلولیت نیز به این باورند که اداره ولایتی ننگرهار در بخش معلولین بی‌توجه است. حسیب الله یکی از این افرادی است که نمره رهایشیش در شهرک قاسم آباد از مدت 5 سال به این طرف در چنگ غاصبین زمین قرار دارد.
دولت به معلولین اراده خدمت نداره، موقف قاطعی نداره، اقدام نمایشی میکنه، نتیجه نمیده. معلولین در ننگرهار بسیار با ناامیدی زندگی دارن.
اما تاولا خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار از تلاش ها برای رسیدگی به وضعیت افراد دارای معلولیت و حل مشکلات یاران خبر داد، اما این پروسه را در از مدت خواند.
این مشکلات طویل مدت بوده و حال آن به زمان زیاد نیاز دارد. ما در این راستا کار کرده ایم و همین اکنون نیز به یک هیئت وظیفه سپرده است که مشکلات معلولین را در شهرک ها بررسی و حل کند.
پیش از این اتحادیه افراد دارای معلولیت در ننگرهار از استخدام نشدن این افراد در دوائر دولتی شکایت کرده بود. اعضای این اتحادیه وسط امریکا گفته بودند که ارگان های دولتی با وجود ظرفیت های بلندی افراد دارای معلولیت آنان را به علت مشکلات جسمیشان جذب نمی کنند. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنای صدای امریکا، جلال آباد.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
دوست عزیز، در قسمت برنامه توجه کنیم به گزارش های از منطقه و جهان. اتحادیه اروپایی میگه که شماری از کشورهای غرب حوزه بالکان میتونه که آماده پیوستن به این پیمان در مدت 7 سال آینده شوند. گزارش خبرنگار صدای امریکا را رویا زمانی تقدیم میکنم.
سربستان و مونتنگرو در کشور جنوب شرقی اروپا می توانند که عضویت اتحادیه اروپا را تا سال 2025 به دست آورند. ژان کلاد یونکر رئیس کمیسیون اروپایی در معرفی برنامه های دراز مدت جدید این اتحادیه برای کشورهای حوزه غرب بالکان گفت که زمان آن رسیده است که یک گزینه را انتخاب کرد.
2025 is an indicative date only. It is only meant as an encouragement.
سال 2025 تنها یک تاریخ پیش بینی شده است که به معنی تشویق است و گونه ای که کشورهای نگران باید سخت تلاش کنند تا اطمینان حاصل شود آنان مسیر درست را دنبال می کنند. باید تصمیم گرفته شود یا کشورهای بالکان غربی گسترش بیابد یا نه. می خواهم که کشورهای غربی بالکان بتوانند زمانی که به اتحادیه اروپایی شامل شوند همه شرایط را طی کرده باشند.
اتحادیه اروپایی در تلاش است تا جا طلبی های عضویت 6 کشور را که عبارتن از سربستان، مونتنگرو، آلبانیا، بوسنیا، کاسوو و مقدونیا است تقویت کند. در همین حال تحلیلگران استدلال می کنند که بحران پناهجویان اهمیت استراتژیک منطقه بالکان را برجسته ساخت. جیمز کایرلندسی، تحلیلگر سیاسی در پوهنتون استیمری در لندن، می گوید که اتحادیه اروپا تلاش می کند تا قدرت خود را در میان نفوذ روز افزون مسکو و سایر کشورها حفظ کند.
دستورات روسیه در حال حاضر تمرکز، احترام و تقدیر می باشد و به نظرم این امر نگران کننده است. ترکیه در منطقه بسیار فعال بوده و البته شگاف بین ترکیه و اتحادیه اروپایی را مشاهده می کنیم که خود باعث نگرانی است. چین در منطقه نیز بسیار فعال بوده است.
در همین حال بروکسل خواسته های خود را که محاکم مستقل، آزادی مطبوعات و مبارزه با جرایم سازمان یافته می باشد یک بار دیگر تجدید کرده است. اما تشنج ها که منجر به فروپاشی یوگسلاویا شد هنوز باقی است. یک سیاستمدار قومی سرب در کاسوو فقط در ماه گذشته ترور شد. سربیا به رسمیت شناختن آزادی کاسوو را رد می کند. استراتژی پیوستن به اتحادیه اروپا بر این است که این موضوع حل شود. رئیس جمهور کاسوو پیشرفت‌های فوری را در این مورد پیش بینی
می‌کند.
در مورد روزها، هفته‌ها و یا هم ماه‌ها صحبت نمی‌کنیم، بلکه به نظرم سال 2018 یک سال دشوار خواهد بود و باید یک سال تعیین کننده باشد. در غیر آن ما سال‌ها را باید انتظار بکشیم.
در این حال تحلیلگران میگویند که هدف بروکسل همچنان این است که این پیمان را قوی بسازد، زیرا بریتانیا آمادگی می‌گیرد تا سال آینده از اتحادیه اروپا خارج شود.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
با وجودی که مجلس نمایندگان ایالات متحده دیروز یک بودجه مصرفی کوتاه مدت تصویب کرد، اما به نظر نمی رسد که این نهاد تقنینی امریکا با توافق روی قانون مهاجرت نزدیک شده باشه. جزئیات بیشتر از سید عزیز الرحمن تقدیم میکنم.
در حالی که کانگرس روی توافق بر بودجه نزدیک شده، اما این سخنان رئیس جمهور ترامپ شک و تردید را به وجود آورده است.
اگر موضوع مهاجرت حل نشود، دوست دارم که شاهد مسدود شدن حکومت باشم.
اما دقایق بعد قصر سفید واضح ساخت که اگر رئیس جمهور خواستار رد بودجه تصویب شده هم باشد، حکومت با فعالیت خود ادامه خواهد داد.
فکر نمی کنم که ما بودجه را توقع کنیم که در آن موضوع مهاجرت شامل باشد.
قانونگذاران دموکرات می گویند که اظهارات دونالد ترامپ بیانگر این است که حکومت وی جدی نیست.
حکومت یک بار مسدود شد. هیچ کس خواستار دوباره آن نیست. ممکن بجز از ترامپ.
سناتور میچ مکانل رهبر اعضای جمهوری خواه کانگریس قبلا وعده کرده بود که مسوده مهاجرت را برای بحث با مجلس سنا پیشکش خواهد کرد. اما طوری به نظر می رسد که با وجود توافق اعضای سنا بر آن سند، مجلس نمایندگان با سادگی آن را تصویب نخواهد کرد.
ما تنها مسوده را میپذیریم که رئیس جمهور آن را حمایت کند.
اعضای جمهوری خواه مجلس نمایندگان امیدوارند که پلان پیشنهادی رئیس جمهور در مورد مهاجرت تصویب خواهد شد. اما مذاکرات در کانگریس هیچگاه به معنای توافق نبوده است و به نظر نمی رسد که دموکرات ها حتی نزدیک به یک توافق با قصر سفید باشند.
یا این که رئیس جمهور قوانین مهاجرت را که او در تلاش تعدیل آن است نمی داند، و یا هم شاید آن را قصداً به مردم نادرست جلوه می دهد تا اجندای خود را تصویب کند.
طوری به نظر می رسد که بنبست روی این موضوع الا پنجم ماه مارچ یا ضرب الاجل تعیین شده برای داکا یا برنامه تحفظی مهاجرین که در کودکی به طور غیر قانونی وارد امریکا شده اند ادامه خواهد داشت.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده امروز گفت که کشورش عنقریب سخت‌ترین و خشن‌ترین نوع تظاهرات اقتصادی را بر ضد کره شمالی وضع می‌کند. او در جریان دیدار خود از حمایت قاطع ایالات متحده از ژاپن و دست سپرد. عبدالواجد عادل گزارش را در این مورد پیشکش می‌کند.
مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده طی دیدارش در ژاپن و ملاقات با شیزو آبه صدر اعظم این کشور اظهار کرد که کشورش به زودی تعزیرات خیلی جدی و خشنی را در برابر کره شمالی اعمال خواهد کرد. او گفت امریکا بر فشارش بالای این کشور تا وقت ادامه خواهد داد تا اینکه کره شمالی برنامه هسته‌ای و میزایل بالستیکی خود را به یک بارگی و برای ابد ترک بگوید.
Together with Japan and our allies, let the world know this. We will continue to intensify our maximum pressure campaign.
با ژاپن و سایر متحدین ما یک جا بگذار جهان این را بداند. ما به کمپاین فشار عظمی خیش بر کره شمالی تا وقت افزایش می بخشیم تا این کشور قدم های اساسی را برای نابودی ارزیابی شونده و برگشت ناپذیر هسته‌ای بردارد. برای این هدف من امروز اعلام می دارم که ایالات متحده امریکا به زودی روند تازه سخت‌ترین و خشن‌ترین تعزیرات اقتصادی را بر کره شمالی که در گذشته سابقه نداشته باشد اعلام کرده و به منزوی سازی کره شمالی تا وقت ادامه خواهیم داد که این کشور برنامه هسته‌ای و میزایل بالستیکی خود را به یک بارگی و برای همیشه ختم کند.
پنس همچنان بر عزم ایالات متحده بر حمایت ژاپن متحد ایالات متحده تاکید کرده و گفت که حکومات هر دو کشور پالیسی خیش را در قبال کره شمالی کاملا موافق ساختند. من حیث بخش از سفرش در منطقه، مایک پنس بر روز چهارشنبه با شینزو آبه صدر اعظم ژاپن در توکیو ملاقات کرده و از همبستگی ایالات متحده و ژاپن که برای مدت زمان طولانی متحد باقی ماندند اطمینان داد. دیدار پنس از ژاپن و کره جنوبی در زمانی صورت می‌گیرد که ایالات متحده مسایی را برا انداخته است تا یک بار دیگر متحدان خیش را اطمینان بدهد و توجه آنها را به تهدید متداوم کره شمالی معطوف کند. The United States is with you in this challenge
and we will continue to stand shoulder to shoulder. ایالات متحده در این آزمون با شماست. ما با مردم ژاپن و مردم کره جنوبی، شریکان و متحدین خیش در منطقه دوشادوش ایستاده ایم تا غیر هسته‌ای سازی شبه جزیره کره تحقق یابد و به تهدیدات و تحرکات کره شمالی که به منطقه و جهان موجود است اختتام بخشیم.
به روز پنجشنبه پنس به کره جنوبی سفر خواهد کرد و در حالی که این کشور به مناسبت المپیک زمستانی در صدد باز کردن دریچه دیپلماتیکی است، او می خواهد کمپاین اعمال فشار اعظمی حکومت ایالات متحده بر کره شمالی را تشدید بخشد. معاون رئیس جمهور ایالات متحده هیئت امریکایی را رهبری می کند که به مناسبت افتتاح مراسم بازی های المپیک زمستانی روانه کره جنوبی می باشد. اما او گفته است که با استفاده از این فرصت ورزشی می خواهد وضعیت در کره شمالی را نیز برجسته سازد.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
بالام توجه کنین با آخرین گزارش. قانونگذاران آمریکایی روز گذشته از مقام‌های اداره ترامپ در پیوند با حضور ایالات متحده در افغانستان پرسش‌های دشواری را مطرح کردند و گفتند که استراتژی جدید قصر سفید متناقض است و نتایج به بار نمی‌آورد. این تبصره در یک نشست استماعی کمیته روابط خارجی مجلس سنا ابراز شد. گزارش بل گالو را احمد فواد لامه تقدیم می‌کند.
اردوی ایالات متحده حملات هواییش در افغانستان را تشدید می بخشد. یک طیاره نوی B-52 به روز سه‌شنبه 24 عدد بم را بر طالبان ریخت. پنتاگون می گوید این نخستین بار در تاریخ است که از یک طیاره B-52 به این تعداد بم های رهبری شده پرتاب می گردد. مقامات آمریکایی آن را نشانه پیروزی می دانند.
در میدان نبرد ما شاهد کاهش نیروهای طالبان هستیم. نیروهای دولت افغانستان اکنون در وضعیت تهاجمی قرار دارند.
با این هم کابل در یک ماه گذشته شاهد حملات شدیدی بود و شورشان اکنون در ساحات بیشتر یا کنترل را به دست داشته و یا هم نفوذ دارند.
واضح است که نقصی وجود دارد. وضعیت امنیتی جاری به هیچ معیار قابل قبول نیست.
در یک نشست سمایی سناتوران هر دو حزب بر پالیسی کنونی انتقاد کردند و ایده ای از آنها رئیس جمهور ترامپ را که هفته قبل مذاکرات با طالبان را رد کرده بود مورد اعتراض قرار دادند.
آن سخنانش مستقیما با موقف‌گیری هایی که شما حالا در این کمیته بیان داشتید در تناقض است. فکر می کنم آنچه رئیس جمهور ترامپ می‌خواست بیان کند واکنش در برابر فعالیت های تروریستی ماه قبل در کابل بود. عناصر عمده طالبان حاضر به مذاکره نیستند و تا آماده شدن آنان به مذاکرات مدت طولانی را در بر خواهد گرفت.
در عین زمان مقامات نظامی آمریکا در کابل میگویند آنان طالبان را سرکوب خواهند کرد.
ما با سرکوب طالبان تا زمان ادامه خواهیم داد که آنان سلاحشان را بر زمین گذاشته و با حکومت افغانستان مصالحه کنند. در غیر آن آماده مردن باشند.
از سوی دیگر دیروز کمیته فرعی آسیا پاسیفیک در مجلس نمایندگان آمریکا ارزیابی مجدد اولویت‌ها در روابط بین پاکستان و ایالات متحده را مورد بحث قرار داد. سید جونز، تحلیلگر ارشد در مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی در استماعی گفت که اگر پاکستان لانه‌های تندروان را در آن کشور از بین نبرد، واشنگتن باید برای اقدامات جدی تر آماده باشد.
تمام رهبری طالبان و شبکه حقانی که امریکا و متحدان آن در افغانستان با آنها در جنگ است، در قلمرو پاکستان موقعیت دارد. به گونه مثال میتوان از هبت الله اخندزاده، معاونین و سراج الدین حقانی و محمد یعقوب و شمار سران ارشد طالبان مانند عبدالقیوم زاکر، احمد الله نانه، عبداللطیف منصور و نور محمد صاحب یاد کرد. همه ایشان در پاکستانند.
با وجود این آقای جونز افزود که ایالات متحده باید روابط خود با پاکستان را از موضوعات امنیتی فراتر ساخته و بیشتر به نهادهای مدنی و حکومت ملکی پاکستان نزدیک شود.
<تص-> دوستان عزیزی بود داشتایی برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید و ما برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا و نشرات خود روی همی امواج ادامه میده. شنونده رادیو آشنا باشید.